أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المختار إليك، وأنهر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث راجع به تقریرهای مختلفی بود که در خصوص نظریه تفصیل در موضوع احکام وضعیه مطرح شده. عرض کردیم که تقریرها در ذیل این نظریه یک طیفی رو تشکیل میدهند به جهات مختلف، با هم تفاوت دارند به جهات تلقی که از ماهیت احکام وضعیه دارند، تا تقسیمات احکام وضعیه، تا ملاک حکم وضعی و حکم تکلیفی، تا شمار احکام تکلیفی، احکام وضعیه که چه تعدادند یا اصولا محصولند یا محصول نیستند، و در خصوص مصادیق هم حتی بحث دارند، یعنی بعضی از احکام را در زمره احکام وضعی قلمداد میکنند، بعضی دیگر اونها رو در زمره احکام وضعی قلمداد نمی کنند. اتفاقا یکی از کسانی که به تفصیل این بحث رو وارد شده میرزای نایینی است که الان محل بحث ماست، و خاصه در زمینه طبقه بندی و تعداد ایشون بحثای متفاوتی داره. ما در زمره کسانی که قول به قائل به تفصیل هستند، تفصیل رو علی الظاهر مطرح کرده بودند و نظریهشون رو بررسی کردیم، تقریر ایشون رو از نظریه تفصیل مطرح کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم. میرزای نائینی نفر دومی است که میتوان گفت به مسئله تفصیل پرداختند با تقریر خودشون، و عرض کردیم که ایشون ابتداءً 5 مقدمه رو عنوان می‌فرمایند. هم در خلال این 5 مقدمه تفصیل‌های خودشون رو ذکر می‌کنند، جایی که نظر خاص دارند از همین 5 مبدأ و مقدمه به دست میاد، و هم در خلال بیان این 5 مقدمه در بعضی از موضوعات نظرات خودشون رو طرح میکنن، مثل اینکه مثلا حقیقت ملکیت چیست، یا سببیت آیا مجهول هست یا نیست. و بعد از تقریر تفصیلی این 5 مقدمه، اون وقت یه جمع‌بندی میکنن و نظریه خودشون مطرح میفرمان. ما در جلسه گذشته از این پنج مقدمه پنج امری که شما مطرح فرمودن اولی و دومی رو عرض کردیم. اولی این بود که مجبوریت حکم وضعی متوقف است بر پذیرش مجبوریت احکام تکلیفیه. اصل این که بیاییم ما احکام رو به تکلیفی و وضعی تقسیم کنیم، زمانی درست از آب در میاد به تعبیرشون، انما یستقیم و بعد البنا علا ان لشارع جعلون و انشاءون یتعلق به افعال العباد یتضمن البعث و تحریک و الارادت و الکراحه. چون میفرماد اگر ما بپذیریم که نوعی از جعل رو داریم و بخشی از مجهولات رو داریم که به افعال مکلفین، افعال عباد تعلق میگیرد و متضمن بعث و تحریک و اراده و کراهت است، اگر این رو قبول کنیم اون وقت نوبت میرسه به این که احکام وضعیه رو هم بپذیریم. اما اگر اون تابع اون نظریه‌ای باشیم که بعضی از اصحاب مطرح کردن مبنی بر این که اصلا ما احکام تکلیفی نداریم و گفتن که نمیشود احکام تکلیفی داشت، گفتیم به دو دلیل، لااقل اینا گفتن احکام تکلیفی نمیتونیم داشته باشیم، ذات باری تعالی نمیتونه محل حوادث باشه چون حکم تکلیفی در واقع فعل و طبع مبادی اراده باید اتفاق بیفته، مبادی اراده در ذات اگر رخ بدهد این معنیش این است که ذات حق تعالی محل حوادث است. به هر حال ما باید این نظر رو بپذیریم که احکام تکلیفیه و مجهولاتی که رأساً و بلاواسطه تعلق بر افعال عباد میگیرن رو داریم. اگر این رو بپذیریم میتونیم احکام وضعیه رو هم به تبع آن بپذیریم. حالا اینو بررسی خواهیم کرد که چه ارتباطی است بین پذیرش احکام تکلیفی و احکام وضعیه. چرا ما پذیرش احکام وضعیه رو در گرو رو پذیرش احکام تکلیفی قرار میدیم؟ مگر احکام وضعیه مجهول به تبع احکام تکلیفیه هستند که چون این نظری رو ایشون علی الاطلاق قبول ندارند. از صحبت که و نهایتا به هر حال روی این مسئله که تقسیم احکام قطعی است و منکرین که میگویند احکام تکلیف نداریم خطا میکنند، احکام به وضعی و تکلیفیه تقسیم میشود و اگر ما بخواییم احکام وضعیه رو بپذیریم باید چیزی به عنوان احکام تکلیفیه رو هم بپذیریم. اگر این تقسیم باشد احکام وضعیه اصلش تثبیت می شود. این یه هم بود که گفته بودن. مطلب دومی که شون مطرح کردن، چون مفصل وارد شدن از در جلد چهارم فواید از صفحه از شود که 378 حالا با مقدمی که در 377 دارن شروع کردن، 378 شروع کردن تا 403 18 صفحه راجع به این مباحثشون تغییر دارند. مطلب دومی که مطرح فرمودن این بود که موجود و ما گفتیم بهتره بگیم مفاهیم به سه قسم تقسیم می شوند: عینی، اعتباری و انتزاعی. در واقع شون آمدن بین اعتباری و انتزاعی تفاوت قائل شدن و به درستی هم این تفاوت رو قائل شدن و فرمودن که بعضی از اعظم شیخ اعظم سبحانه تعالی علی تفتون به این تفاوت نداشتن، ولذا گاهی اعتباری رو جای انتزاعی، انتزاعی رو به جای اعتباری استعمال میکنن. و تصور مرحوم شیخ این بوده که اصولا اعتباریات همون انتزاعیات هستند، و هرچه اعتباری است انتزاعی است. بعد ایشون استدلال کردن که نخیر، ما در واقع سه وعا داریم، یه وعا خارج که همون تکوینیات در اون رخ میدهن و یک وعا اعتبار که اعتباریات در اون رخ میدهن و وعا اعتبار متأصل است، حظ وجودی داره، یک به اصطلاح ریشه در واقع داره، ریشه در خارج داره. اگر فرض کنید که ارزش گذاری می شود مثلا اسکناس و سکوک، اینها اینجور نیست که هر کسی خاص اعتبار کنه اتفاق بیفته، بلکه اون کسی که شأنیتی داشته باشد و اون شأنیتی از شأنیتش ناشی از یه سری واقعیت‌های خارجیه، سلطان باشد که قدرت دستشه و احیانا و علل فرض دارای صلاحیت‌هایی است، او اگر گفت که این کاغذ اینقدر می‌ارزه اون دیگر اینقدر می‌ارزه، این میشه منشأ اثر، ولو اعتباریه، اما کسی که اعتبار کرده است خود معتبر است و اعتبار او ارزش داره. این به این ترتیبه و علی ای حال منتظر جعل است و باید اعتبار شده باشد از قبل کسی شأنیت اعتبار داره. اما انتزاعیات اینجور نیستن، اصلا و انتزاع و انتزاعیات در گرو جعل نیستن و ارتباطی به خارج ندارن، اون چه در خارج از مناشی اونهاست. و انتزاع یک مسئله ذهنی است، ما در ذهنمون مفاهیمی رو میسازیم، انتزاع میکنیم و هیچ حظی از وجود انتزاعیات ندارند و به اصطلاح بنابر بیانیشون مبتنی بر خارج نیستند. و فرق اساسی در اینه که به تعبیر ایشون در جایی میفرمون و اینما الفرق بینهما من جهت ان الاعتباریات تابع جعل و انشاء، اعتباریات تابع جعل و انشاء اند، و ان الجعل مصحح و اعتبارها، اصلا زمانی میشود گفت اعتبار شده است اعتباریات که جعلی اتفاق افتاده باشد، اما در امور انتزاعی اینجوری نیست، منتظر جعل جائل در انتزاعیات نیستیم. و فی الامور الانتزاعیه لیس مصحح الانتزاع جعله بل هو قهری حاصل فی موطنه، انتزاعیات قهری اتفاق میفتن و اینجور است که کسی آگاهانه به تبع اراده اونها رو جعل کرده باشه، بلکه اینجوری است که ما یه مفهومی را از یک رابطه ای انتزاع میکنیم. کسی نباید بگه، کسی نباید اجازه بده، ما از کسی اجازه نمیگیریم که بفهمیم مثلا فرض بفرمید که حالا بنا به البته تلقیشون ملکیت آیا چیه، حقیقتی دارد حقیقتی ندارد، حقیقتش چیست، ما منتظر کسی نیستیم چون جون ملکیت رو تماما از حقایق میدونه، حتی یعنی همه انواع ملکیت رو و جده رو تنزیل میکنه به ملکیت حقیقی، ملکیت حق تعالی. و میفرمود که ما در واقع میاییم از اون چه که امروزه بهش ملکیت اطلاق میکنیم، این خودمونیم که میاییم از اون انتزاع میکنیم، نه اینکه کسی آمده باشد ملکیت رو جعل کرده باشد و بعد از جعل او ما اسم روش گذاشته باشیم، اینجوری نیست، بلکه انتزاع یک مفهوم سازیه، فقط مفهوم سازی قهری است، نه اینکه مفهوم سازی به تبع جعل جائلی است مثل اعتباریات، اینطوری نیست. البته خب یه بحث مفصلیشون راجبه حقیقت ملکیت میکنن و معتقدن که انواع ملکیت ها حقیقی هستن، یعنی ابتداعا ملکیت حق تعالی رو مطرح میکنن که ملکیت حقیقی است چون رابطه رابطه علی معلولیه، حق تعالی خالقه و علیت و معلولیت و علت و معلول رابطه شون که همون نسبت علیت و معلولیت هست، یه رابطه خارجی و واقعیه، تکوینیه، وجودیه. علت ایجاد میکند معلول رو، معلول وجودش رو از علت دارد، وامدار علت است. لذا یه مطلب واقعی است و بعد این در واقع یه نوع مالکیت، مالکیت حقیقی حق تعالی است. ولی بعد از او مالکیت معصومین علیهم السلام است و بعد از او مالکیت هایی است که معصومین جعل کردند یا حق تعالی جعل کرده است، مالکیت های عقلایی هست و بعد از او و در نهایت همون جده است که در واقع مثل این که امامه رو ما به سر میگذاریم، احاطه میکنه بر سر و دارا میشود سر را، یا پیراهن رو تعمص که میکنیم، پیراهن رو که میپوشیم، پیراهن احاطه میکند، دربر میگیرد. این در واقع یک مطلب واقعی است. این نظر رویشون نسبت به این مسئله دارن که الان خیلی بحث موردی و مصداقی نداریم. این در واقع ارسواد که امر دوم. امر سوم که مطرح می‌فرمان این است که مجعولات شرعی که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، ولی از جهتی و الا به جهات مختلف تقسیمات مختلف دارند، یکی از اون تقسیمات این است که مجعولات شرعیه یا تأسیسی هستن یا تقریری هستن، یا ابداعی هستن یا امضایی هستن. شارع جعل فرموده است و پیشینه نداره، بین عقلا رایج نبوده این نحوه از مثلا حکم و جعل و مجعول، و یا اینکه نه، بین عقلا رایج بوده و شارع آمده و رو امضا کرده. و احیانا اگر لازم دانسته قیدی، شرطی، چیزی افزوده، چیزی کاسته، چیزی افزوده، عناصری و جهاتی که ممکن بوده عقلا به بود پی نبرند ولی شارع پی برده و شارع آمده کم زیاد کرده. و هرچه هست به هر حال مجعولات شرعیه همشون، چه تأسیسی و چه امضایی، اینها همه از امور اعتباری هستند، از دسته به اصطلاح اون جهاتی هستند که مجعول شارعند و همگی اعتبار شدند. منتها این بحثی که در بین اصحاب مطرح هست که احکام وضعیه چه تعداد هستند، احیانا عدد گاهی میگن 3، 5، 7، 9، کمتر بیشتر، و گاه میگن اصلا قابل احصاء نیست، برای این که هر اون چه تکلیفی نیست وضعی است. این بحثایی که به اصطلاح مطرح میشه دقیق نیستشون میفرمون. در نتیجه اون چه که ما شنیدیم، احکام به دو قسم یا مجعولات به دو قسم، تعبیر دقیق تر بگیم مجعولات به دو قسم تقسیم می شوند، تکلیفیه و وضعیه، کامل نیستند، بلکه مجعولات به سه قسم تقسیم می شوند: تکلیفیه، وضعیه و مناسب. غالبا مناسب رو از ذیل در ذیل وضعیه قرار میدن. نظر مشهور اینه، ولایت مثلا، قضاوت، وکالت، تولیت، امثال اینها، اینها رو در زمره احکام وضعیه قرار میدن. ایشون مطرح میکنه که اینا احکام نیستن تا در زمره احکام وضعیه قرار بگیرند، اینا یه سنخ دیگه هستن. اگه به خاطر داشته باشید، اولی که وارد این بحث شدیم مطلبی رو از آیت الله سیستانی حفظه الله نقل کردیم که ایشون نسبت داده بودن به کل اصولیین، فرموده بودن که اصحاب اصول آمدن گفتن که مجهولات سه دسته هستند: تکلیفیات و وضعیات و مخترعات، حیات مخترعه. شارع یک قسم سومی را هم جعل کرده، مخترع شارع، حیاتی که شارع اختراع کرده، اختلاق کرده، خلق کرده و جعل کرده، مثلا سلات، که اگر شارع جعل نکرده بود این هیئت رو، نه عقل و نه عقلا به اون پی نمی بردن، نه مثل تکوینیاته که عقل اونا رو کشف کنه و نه مثل وضعیات و احیانا اعتبارات وضعیست که عقلا هم به اون پی برده باشن، بلکه یک قسم سومیست. ایشون یه همچین مطلبی رو اونجا فرموده بودن. حالا اصل مطلب احیانا صحیحه، ولی نسبت داده بودن به اصحاب اصول و به عنوانی که اصولیون همگی چنین تقسیمی رو دارن. ایشون مروای نائینی یه تقسیم ثلاثی دیگری رو دارن مطرح می فرمان، و اون این که احکام یا تکلیفی هستند یا احکام وضعی هستند یا مناسب. مناسب دیگه حکم نیستن. در تقسیم گزارش آیت الله سیستانی، اون اختراعات هم خودشون حکمن. شارع آمده در واقع یک هیئتی را وضع کرده و جعل کرده، اعتبار کرده، پس حکم است. و در این که اونا حکم قلم داد می شون ظاهرا بحثیشون نداشتن. اما اینجا به رغم این که مرحوم میرزا میفرمان مناسب نیز از مجعولات است، ولی میفرمان از احکام نیست. امرسالشون یه فقره از صدر بیانیشون رو مرور کنیم. شون فرمان الامر الثالث المراد من الاحکام التکلیفیه هی المجعولات و شرعیت التي تتعلق به افعال العباد اولا و به ذات بلا واسطه. احکام تکلیفیه مجعولات شرعیه هستند که به افعال عباد تعلق میگیرن اولا و به ذات، نه مثل احکام وضعیه که اگرم تعلق به افعال بگیرن اولا به ذات تعلق نمیگیرن. ملکیت است، زوجیت است، ولی خب زوجیت با واسطه یه احکام تکلیفی داره که معطوف به افعال عباد هست، اما خود زوجیت، خود ملکیت ظاهرا مستقیما و بیواسطه ارتباطی به فعل عباد نداره. اما احکام تکلیفی واجب است، حرام است، دیگر اصلا میگه این فعل واجب است، این فعل حرام است و متعلق مستقیما و بلا واسطه اولا و به ذات خود افعال عباد هست. ایشون نه دیگه، همین، ایشون در واقع مناسب رو از احکام خارج میکنن. یعنی در امر قبلی گفتن احکام به دو دسته تقسیم میشوند، تکلیفی و وضعیه. در اینجا میفرمان که نه، میفرمان که مناسب قسم سومی هستند و روی هر یک از مناسب بحث هم میکنن به تفصیل، که میخوان بگه اینا حکم تلقی نمیشوند. بعد اضافه میفرمون وحیه تنحصر بالخمسه، احکام مجهولات شرعیه که تتعلق به افعال عباد در پنج قسم منحصر میشوند. اربعتون منها تقتضی البعث و زجر، چهار تاشون که اختزاعاتند، چون مقتضی بعثند یا زجرند، حالا بعث شدید، بعث خفیف میشود وجوب و استحباب، و زجر، زجر شدید، زجر خفیف که میشود حرمت و کراهت. این چهار حکم از روش در میاد. و واحدتون منها تقتضی تخییر و هی الاباحه، اباحه به معنی الاخص در واقع، که اباحه به معنی الامز سابقا اشاره کردیم شامل میتواند مستحب و مکروه هم بشود، یعنی اون که واجب نیست، اون که حرام نیست، الزام پشتش نیست، اون به معنی الامز. و اما الاحکام الوضعیه فهی المجهولات و شریعت التي لا تتزمن البعث و زجر ولا تتعلق بالافعال ابتداعا اولا و بالذات. احکام وضعیه ولی مجهولات شرعیه هستند که متضمن بعث و زجر نیستند، باید و نباید درش نخوابیده است، بلکه اگر دقت کنیم بسا بگیم که هست و نیستند، یا ملکیت هست یا نیست، ملکیت باید و ملکیت نباید که معنی نداره. و این کانالهات نحوه تعلق به ها ولو به اعتبار ما از تطبیع ها من الاحکام تکلیفیه، بله ممکنه که احکام وضعیه هم یه نحوه تعلقی به افعال عباد پیدا بکنه ولی با واسطه، به جهت این که مثلا گاهی احکام وضعیه به دنبال خود یه سلسله احکام تکلیفیه رو می آورد، چون احکام تکلیفیه ای بر احکام وضعیه گاه مترتب می شود، از این جهت با واسطه به افعال مکلفین تعلق می گیره. خب وقتی زوجیت آمد وجوب نفقه هم میاد، به این اعتبار با واسطه احیانا به احکام به افعال مکلفین تعلق میگیره. سواء تعلق الجعل الشرعی به ها ابتداءا تاسیسا او امضاء. حالا فرق میکنی احکام وضعیه جعل شرعی ابتدایی و تاسیسی بهش تعلق بگیره و شارع جعل کنه، مثلا جعل وجوب خمس، بعد به دنبالش بیاد بگه که مالک خمس ساداتن، مثلا این که مالکیت برای سادات جعل شده این جعل ابتدایی است، اغلا که برای سادات سهمی قائل نبودن و مالکیتی نسبت به خمس قائل نبودن، خمسی اصلا یعنی حکم تکلیفی خمس نبوده، حکم وضعی مالکیت سادات احیانا مطرح نبوده، اینو شارع آمده جهل که او امضا هم، یا اینکه نه همین ملکیت های عادی و عمومی که همه اغلا قبول دارن و میگه آقا حیازت منشأ ملکیت است، اغلا اینو میگن شارع آمده همین امضا کرده. او تعلق الجعل الشرعی به منشأ انتزاعها علی ما سیأتی توضیحه، یا نه به منشأ انتزاعش جعل شرعی تعلق گرفته، که این منشأ انتزاع جعل شده و ما از اون منشأ انتزاع حکم وضعی رو انتزاع میکنیم، خود حکم وضعی احیانا جعل نشده منشأش جعل شده. و بعد از اینکه این مقدمه رو در واقع اصل امری که مطرح میکنن اینه، و البته به تعبیر باید گفت که اصل اون همون تقسیم مجهولات به سه قسمه، آخر سر این نتیجه رو میخوام بگم، وارد بحث مفصلی شدند ایشون راجع به تعداد احکام وضعیه که سه تاس آیا سببیت و شرطیت مانعیت، چون که قدما بیشتر همینا رو اسم میبرند، یا پنج تاست که علت و علامت هم افزوده شه، یا نه تاست که صحت و فساد و رخصت و عزیمت هم به اصطلاح افزوده بشه. بعضی گفتن که اصلا محصور نیست و قیل انها غیر محصوره، بل کل ما لا یکون من الحکم التکلیفی فهو من الحکم الوضعی. و بعد که این بحثا رو میکنن و تیه کیکینا رو مورد ارزیابی قرار میدن، وقت در خصوص مناسب مثل ولایت، مثل قضاوت، امثال اینها تشکیک میکنن که اینا احکام وضعی هستن، ما اگر بخوایم بیاییم ولایات رو و قضاوات رو، یعنی قضا رو به تعبیر دقیق تر منصب قضا رو بیاییم جز احکام وضعی قرار بدیم، این با یک به اصطلاح ضرب و زوری باید اتفاق بیفته. فرمود که نعم عبد الولای و القضا من الاحکام الوضعیه لا يخلو عن تعسف، خصوصا الولایه والقضاء الخاصه التي كان يتفضل بهما الامام لبعض الصحابه كولايه ملك الاشتر، فان الولايه والقضاء الخاصه حكمها حكم النيابه والوكاله لا ينبغي عدها من الاحكام الوضعيه، والا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عد الامام والنواب ايضا من احكام الوضعيه وهما كما ترى. ایشون میگه اشکالی که لازم میاد ما اگر بیایم بگیم ولایت هم حکم وضعیه، معنیش اینه که در ولایت‌های خاص مثل که امام علیه السلام فرد معینی رو در مورد معین به عنوان مورد مصداق جزئی و شخصی ولایت پیش داده، مالک اشتر رو از تعمیر سلام علیه حکم دادن که برن مصر بشن ولی اونجا، وقت اینو ما بگیم حکم وضعی جزئی میشه حکم قلمداد شد، یعنی در ذکرشون هست که حکم کلیست، نمیشه یه امر جزئی رو گفت حکم به معنی کلمه، نمیشه حکم اطلاق کرد به اون، این حکم نیست، حکمت کلی باشه، مگر اینکه کسی بگه آقا هر امری ولو در مورد معین به شخص معین هم امر میکنی بگیم حکم است. حکم معنی کلمه، حکم مفهوم اصطلاحی آن نیست. بعد میگن اشکال دیگری که پیش میاد اینه که شما اگر بگید ولایت حکم وضعیه که اعتبار شده و تابع اعتبار معتبر و جعل جائله، اون وقت راجب امامت هم همین باید حرف رو بزنید، بگید که آقا امام رو خدا متعال اعتبار کرده براش امامت، جعل فرموده امامت رو، جعل نمی فرمود امام نبود و می توانست به جای امیرالمومنین السلام یکی دیگر رو جعل امامت براش بکنه و پاش به واقع بند نیست. این نیست که بگیم که خدا متعال امام رو بر اساس یک صلاحیت های حقیقی و نفس الامری جعل می فرماید، این که فعتمهن این اتمام صلاحیت که راجب است ابراهیم فرموده است، این که ملاک این است که این به کمال رسیده، یک کمالاتی دارد معصوم امام است و این مبناست. اما اگر بگیم که اعتبار مثلا مثل آن است که کسی رو شما وکیل میکنید، میتونید وکیل نکنید، میشد کسی دیگر وکیل کنید، اگر ولایت رو ما آمدیم اعتباری فرض کردیم، وقت ولایت معصوم رو هم باید همینجور فرض کنیم و این محل تأمل است. چون این اشاره شون به اینه، فرمود که و الا فبنا ان علی هذا تعمیم، اگر ما بیایم احکام وضعیه رو اینجور توسعه بدیم به مقام قضا و ولایت و امثال اینها هم شامل شود، کان ینبغی عد الامام و النبوه ایزن من الاحکام الوضعیه و هوا کما ترا، و میبینید که اشکال داره که ما بیایم بگیم که نبوت هم حکم وضعیه دیگه، حالا به جایی که پیامبر اعظم رو خدا متعال منصوب بفرماد میتونست یک کسی دیگر رو منصوب بکنه، در حالی اینجوری نیست، اون بزرگوار از یه صلاحیت های خاصی برخوردار بودن، متعین بود که ایشون بشوند نبی در اون روزگار، کسی نمیتونست بشه. اگر شما بیاید بگید وضعی و اعتباری است، وقتی همچین لوازی میخواهد داشت که چون لوازی ما نمیپذیریم و بعد نتیجه گیری میکنن. فالتحقیق ان الاحکام الوضعیه لیست بتلک المثابه من الاقتصار، میفرماد که این که ما دیگه وارد بحث از این که عدد احکام وضعی چند است، 3 است، 5 است، 7 است، 9 است، مقصور است، غیر مقصور است نشدیم، ولی شون وارد شد و از این مطلب ما گذشتیم. بعد از این بحث می‌فرماد که راه افراط و تفریط رو طی کردند اصحاب، بعضی که گفتن 3 است، 5 است، اونا طریق تفریط رو طی کردن، بعضی دیگه هم که آمدن گفتن هر آنچه تکلیفی نیست وضعی است، این هم راه افراط رو رفتن، اینا هم طریق افراط رو طی کردن، اینجور نیست. و البته در اینجا ما هم عرض بکنیم که حق با ایشونه، درست میفرمان که ما لم یکن تکلیفیان فهو وضعیان، این مطلب دقیقی نیست. بعد نتیجه میگیرن که اون چه مسلم است این است که احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی داریم، یه قسم سومی هست، چون آیون دیدن که احکام تکلیفی که تعریف شده ما یتعلق به افعال المکلفین مباشرتن بلا واسطتن، خب و متضمن بعث و زجر است. خب این درست. بعد دیدن خیلی از اوامر و اعتباریات و اینها وجود داره که اینجور نیست. بعد گفتن خب دیگه ما چی بگیم، اونها که نمیشه برد ذیل احکام تکلیفیه، پس همه رو، هر اون که دیگه نمیشود تحت احکام تکلیفیه قرار داد، همه رو بگیم وسیعه. شما برمودی حرف درست نیست، بلکه ما باید بیاییم بر اساس ملاک اون دسته رو که صدق حکم وضعی به اونها میشود رو در ذیل احکام وضعی قرار بدیم و دسته سومی رو فرض کنیم که ایش کدوم از اینا نیستن، نه تکلیفی هن نه وضعی هستن. این لب فرمایشون در به اصطلاح امر ثالثه و به نحوی در واقع یه تفصیل خاصی است، تفکیک و تمییز خاصی است. عبارت چون این شد: فتحقیق امن الاحکام الوضعیت لیست به تلک المثابه من الاقتصاد، این مقدارم که محدود میکنن نیست، به حیث تختص به ثلاثه او الخمسه او التسعه المتقدمه، که بگیم محدود به این سه یا پنج یا نه گروه است، نه قسم است، نه نوع است. از اون برم اونجورم وسیع نباید بگیریم، هر چه رو که تکلیفی نیست بگیم وسیعه. خب آخه دیگه اون موقع نمیشه تعریف کرد، ولی دائره وسیع شد، هیچ جمله نمیشود گفت که تعریف تلقی بشه و بتونه شامل همه اونها بشه. باید یه عبارتی بگیم که هر چی داخلش بتونه بگنجه. ولایه به هاده المصابه من التعمیم به حیث تشمل الماهیات المخترع و الولایه و القضا، و آنچنان ما از اون برم گشاد بگیریم، تعمیم بدیم که حتی ماهیت مخترع هم بگیره، بگیم صلات هم خودش حکم است و وضعی است، ولایت هم حکم است، قضا هم حکم است. بلین بقی ان یقال ان المجهولات الشرعیه التي هي من القضايا الكليه الحقيقيه الا انها ان ثلاثه، زمین که بعد اون امر چهارم به این مسئله پردازن که اصولا احکام شرعیه همه به اصطلاح کلیه حقیقیه هستن. فرمود که ان المجهولات الشرعیه التي هي من القضايا الكليه الحقيقيه الا انها ثلاثه، منها ما يكون من الحكم التكليفي و منها ما يكون من الحكم الوضعي، تا اینجا با همه موافقیم، و منها ما يكون من الماهيات المخترعه، یه سلسله ماهیات مخترعی هست که شارع اونها رو اختراع کرده. حالا صلات یکیشه، فرض صوم یکیشه، ولا و قضاوت هم یکی دیگه شه. و فرمان ما باید یه قسم سومی هم فرض کنیم به عنوان به اصطلاح مجهول هستن اما حکم تکلیفی یا وضعی احیانا نیستن. بعد دیگه در امر چهارم روی این محور بحث میکنن که احکام شرعیه همه از قضای حقیقی هستن نه از قضای خارجی، که دیگه بهرن به جلسی بعد بدمکر کنیم. صلی الله علیه و آله.